اللهم صل على محمد وآل محمد. بحثمون در من باع شیئا ثم ملکه بود. مسئلمون این بود که کسی ملک غیر را روز شنبه فروخته، نه برای اون غیر مالک بدبخت بلکه برای خودش. روز دوشنبه رفته از غیر اون ملک رو خریده تا روز چهارشنبه بیاد و عقدی را که فضولاً منعقد کرده بود در روز شنبه اجازه بده. اشکالات و مشکلات این عقد چی است؟ مرحوم شیخ معتقد بود که این عقد صحیحه، هیچ مشکلی هم نداره، ولی محقق توستری پیش از او 6-7 تا اشکال به این عقد گرفته. مرحوم شیخ در حال بررسی اون اشکال ها و پاسخ دادن به اون است. پس خوب دقت میکنید، ما در اینجا یک مالک داریم، یک واسطه داریم، یک مشتری. در خلال بحث از این سه نفر اسم میبریم. وقتی میگیم مالک، منظور مالک اصلی 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 قدیمیه. وقتی میگیم مشتری، مشتری فضولی که نهایتاً باید ملک رو تملک کنه، برداره ببره. این وسط یه واسطه ای هم هست. واسطه چی کار کرده؟ واسطه اول اومده به مشتری فروخته، بعد رفته از مالک خریده، بعد اومده اجازه داده. یعنی واسطه 3 قدم حرکت کرده. واسطه 3 قدم برداشته. اول اومده ملک مالک رو برداشته فروخته، برای خودش هم فروخته نه برای مالک. دوم اومده از مالک جنس رو خریده، سوم رفته وقتی دیگه خودش مالک شده رفته اجازه داده، چون نمیتونسته بدون خریدن اجازه بده دیگه، اومده خریده بعد اجازه داده. مشکل هم اینه که از شنبه تا دوشنبه ایشون فروشنده بوده ولی مالک نبوده. اینو باید چیکار کنیم؟ در آخرین جلسه ای که بحث می کردیم گفتیم یکی از اشکالها اینه که طبق مبنای کشف روز چهارشنبه که این آقای واسطه میاد اجازه رو میده، روز چهارشنبه که این آقای واسطه میاد اجازه رو میده، تازه ما متوجه میشیم که از روز شنبه مبیع از ملک این واسطه خارج شده. این معنای کشفه، در حالی که روز شنبه اصلا واسطه مالک نبوده که مبیع از ملکش خارج شده. مرحوم شیخ گفت شما خودتون رو ناراحت نکنید، لازم نیست حتما بگیم کشف می شود که روز شنبه از ملکیت او خارج شده. کشف یک مقوله حتی الامکانیه. وقتی روز شنبه نمی شود از ملک او خارج بشه، تا روز دوشنبه صبر میکنیم، کشف و تا روز دوشنبه تنزل میدیم، تا روز دوشنبه تأخیر میندازیم تو زمان کشف. میگیم آقا کشف نمی کند که از حین عقد، کشف میکند از حین تملک، از حینی که واسطه مالک شده، یعنی روز دوشنبه. این مسئله بود که جلسه گذشته توضیح دادیم و ازش عبور کردیم. پس در مسئله قبل، اشکال قبل، مرحوم شیخ پذیرفت که مبنای کشف رو اینجا تا یه حدودی توش تغییر و تصرف به وجود بیاره. یعنی چی؟ یعنی در فضولی های رایج همیشه میگفتیم کشف، یعنی کشف این که منهین العقد از ملک مالک مبی خارج شده و وارد ملک مشتری شده. اما در اینجا در من با فضولی من با شیء انسان ملکه هون اینو نمیگیم، میگیم منهینی که واسطه دوشنبه به مالکیت رسید مبی از ملک مالک خارج شده و وارد ملک مشتری شده، مبی از ملک عاقد خارج شده و وارد ملک مشتری شده. پس اینو دقت کنید، ما نمیگیم، مرحوم شیخ میگه ما نمیگیم از روز شنبه مبی از ملکیت این آقای واسطه خارج شده و ملکیت مشتری در اومده. ما میگیم از کی این اتفاق افتاده؟ از روز دوشنبه، از روز عقد دوم این اتفاق افتاده. اما حالا مسئله جدید چیه؟ مسئله جدید میشه باز به همون مسئله قبلی ربط داره. تبیینش اینه، خوب دقت کنید من تبیین کنم اشکال محقق توستری رو، اشکال چهارم رو. اشکال چهارم اینه، عقد اول یعنی فروش توسط واسطه به مشتری در روز شنبه انجام شده. عقد اول یعنی فروش توسط واسطه به مشتری که در روز شنبه انجام شده، مالک مثلا نیست، بنده خدا از هیچ چی خبر نداره. خب این عقد وابسته است به اجازه واسطه در روز چهارشنبه، وابسته است به اجازه‌ای که واسطه خواهد داد در روزی که، در روز چهارشنبه. خب واسطه که نمیتونه اجازه بده چون هنوز مالک نیست، لذا اجازه دادن در روز چهارشنبه هم دوباره قدم سوم، وابسته است به چی؟ وابسته است به عقد دوم روز دوشنبه. عقد دوم که در روز دوشنبه انجام میشه. عقد دوم چیه؟ این که همین واسطه میره از مالک اصلی خرید میکنه. پس بیع واسطه در روز شنبه متوقف است به اجازه واسطه در روز چهارشنبه. اجازه واسطه در روز چهارشنبه، خب مالک نیست چجوری میخواد اجازه بده؟ اجازه او در روز چهارشنبه متوقف است بر شرایی که همین واسطه در روز دوشنبه باید انجام بده. خب شراء این آقا از مالک قدیمی در روز دوشنبه، این خودش دوباره وابسته است به چی؟ وابسته است به این که تا روز دوشنبه مالک اصلی مالک مانده باشد. تا روز دوشنبه مالک اصلی مالک مانده باشه، وگرنه چطور این واسطه میخواد از مالک اصلی در روز دوشنبه خرید کنه؟ پس اون مالکی که داره میفروشه. همین جایی ترمز کنید، همین مشکل ماست. پس چهار قدم رفتیم تا چی رو ثابت کنیم؟ تا ثابت کنیم که در من با اشیاء ثم ملکه هو مالک اصلی تا روز دوشنبه مالک است. همین رو می‌خواستم ثابت کنم. آخرین به چه دردمون می‌خوره؟ به این دردمون می‌خوره که طبق مبنای کشف من حین العقد باید همین آقای واسطه مجیز مالک بوده باشد. طبق مبنای کشف من حین العقد باید همین واسطه مجیز مالک بوده باشه، اگر نه مبی از ملکیت ایشون در نمیره بره تو ملکیت آقای مشتری. لذا گفتیم دوستان این اشکال چهارم خیلی شبیه به اشکال سومی که امروزم اول مباحثه تکرارش کردیم. جوابش هم همونه که در اشکال سوم داده شده. فقط یه بار دیگه من تصویر مسئله رو بگم. واسطه ما روز شنبه که فروش رو انجام میده به مشتری، این فروش توسط واسطه در روز شنبه وابسته است به اجازه‌ای که واسطه در روز چهارشنبه خواهد داد. حالا اجازه‌ای که در روز چهارشنبه خواهد داد وابسته است به چی؟ به شراء از مالکی که در روز دوشنبه انجام میده. دوشنبه میره از مالک اصلی میخره که بتونه اجازه بده دیگه. حالا شراء از مالک در روز دوشنبه وابسته این اینه که مالک تا روز دوشنبه مالک مانده باشه. بنابراین شما پذیرفته اید خود به خود که مالک اصلی تا روز دوشنبه مالک مانده، در حالی که طبق نظری کشف، طبق مبنای کشف، مجیزی که داره این عقد رو اجازه میده باید روز شنبه ملکیت رو از ملک خودش خارج کرده باشه. طبق مبنای کشف، کاشف به عمل میاد که مجیز روز شنبه رهین عقد از ملک خودش مال داده، تملیک کرده. لذا این مبنای کشف میگه که میگه مجیز در روز شنبه باید مالک بوده باشد، با این توضیحاتی که الان دادیم سازگار نیست، با هم منافات داره. خب عبارت رو بخونیم بعد بریم سراغ جوابش. الرابه ان العقد الاول، منظورش عقد روز شنبه است، انما صح و ترتب علیه اثره به اجازت الفضولی، منظورش اجازه در روز چهارشنبه است، فضولی با چهارشنبه بره اجازه بده. و هی این اجازه متوقفتون الا صحت العقد الثانی، این متوقف بر اینه که عقد ثانی صحیح باشه. عقد ثانی المتوقف على بقاء الملك على ملك مالكه الاصلي، که متوقف است بر باقی ماندن ملک بر ملک مالک اصلیش. اون عقد ثانی روز دوشنبه متوقف بر اینه که مالک اصلی تا دوشنبه مالک بوده باشه. فیکون صحت عقد اول مستلزما لکون المال المعین ملکن للمالک وللمشتری معن فی زمان واحد. اینجا منظورش از مشتری همون واسطه است، مشتری واسطه، مشتری روز دوشنبه است دیگه، واسطه مشتری روز دوشنبه است. خب اینجا میفرماید که لازمش اینه که تا روز دوشنبه ملک هم در ملکیت این آقای مالک اصلی باشد، هم در ملکیت مشتری. رهو محال نتضاده و فوجود العقد الثانی یقتضی عقد الاول، عقد الاول بنابراین عقد دوم بخواد وجود داشته باشه مقتضی اینه که عقد اول وجود نداشته باشه، چون عقد اول میگه مبیعی طبق نظریه کشف از روز شنبه به ملکیت دیگران در اومده. اگر از روز شنبه ملکیت دیگران در اومده چطور روز دوشنبه مالک داره میفروشتش؟ پس عقد ثانی یقتضی آن است که عدم باشد عقد اول. و هو اما عقد اولم موجب لعدم عقد ثانی، عقد اولم میگه که روز شنبه طبق نظریه کشف اون آقای مشتری مالک شده رفته پی کارش، بنابراین دیگه عقد دوم معنا نداره، مالک اصلی مالک نیست که بخواد فروش انجام بده. فیلزم وجوده و عدمه فی آن واحد و هو محال. بنابراین لازم میاد که در روز دوشنبه عقد دوم را انجام بدهیم، و چون قبلا عقد اول را انجام دادیم نتوانیم عقد دوم را انجام دهیم، هم باید عقد دوم را انجام دهیم هم نمیتوانیم عقد دوم را انجام دهیم. این صورت اشکال. قبل از این که جوابو بگه مرحوم توستری خودش یک انقل تو قلت داره، خود محقق توستری میگه که من یک انقلت اینجا دارم که خودم جوابشو میدم. انقلت چیه؟ انقلت اینه که ما حتی اکثر داریم میگیم که چرا ملکی که بالکشف روز شنبه از مالکیت خارج شده روز دوشنبه هنوز مالکیت مالک قدیمیش داره میفروشتش. ما اینو میگیم دیگه. انگلت میگه که این اتفاق در همین عقود فضولی میفته، نه فقط در عقد من با اشیاء انسان ملکه هم. در عقود فضولی دیگه چجوری میفته؟ در عقود فضولی دیگه هم همینطوره. در عقود فضولی که فضولی عقد انجام میده و مالکی از تو خودش میاد اجازه میده، عقد فضولی معمولی اینجوری بود دیگه. پسر من سیب باغ منو فروخته، برای منم فروخته، من میام اجازه میدم. خب در عقد فضولی های معمولی هم همینطوره. طبق نظریه کشف از روز شنبه که سیب ها به ملکیت مشتری در اومده، در ملکیت مشتری است و روز چهارشنبه من میام اجازه میدم. اگه من اجازه میدم، معلومه من مالکم که اجازه میدم، در حالی که کشف میگه اون آقا از روز شنبه مالک شده. من در اینجا مالکم که روز چهارشنبه اجازه میدم، در حالی که کشف میگه اون آقا از روز شنبه اون مالک شده، برای من دیگه چهارشنبه مالک نبودم، چجور دارم اجازه میدم؟ لذا محقق توستری میگه این اشکال شما ممکنه فکر کنید به نحوه دیگری در همه عقود فضولی وجود داره، ولی نه، در عقود فضولی معمولی که ما این حرفو اگرم بشنویم جواب داریم. اون جواب چیه؟ جواب اینه که آقا مالکیت آقای مالک از روز شنبه تا چهارشنبه یک مالکیت صوری ظاهریه، مالکیت واقعی مالکیت واقعی نیست، مالکیت صوریه، مالکیت ظاهریه که فقط یک کار با این مالکیت میشه انجام بده، اونم اجازه دادن یا اجازه ندادنه. نظام مالکیت مالکیت واقعی نیست. خب این عبارت این انقلت و قلت رو هم بخونیم. و انقلت مثل هازا لازمون فی کل عقد فضولی، چون این چیزی در هر عقد فضولی لازم است. لأن صحته او، صحت عقد فضولی موقوف است بر اجازه متأخر، که اجازه متأخر هم متوقف است بر بقاء ملک مالک. اجازه متأخر از طرفی متوقف است بر اینکه مالک خودش ملک هنوز باقی باشه تا چهارشنبه، و از طرفی مستلزمتون لملک مشتری که زالک، از طرفی میگه مشتریم از همون روز اول مالک شده. این اجازه دوتا کار میکنه، دوتا کار متناقض. اجازه یکی این که مبتنیست برای این که من از قبل مالک بودم که دارم اجازه میدم تو این چهار روز، از طرفی میگه در این چهار روز تو مالک شده بودی. فیلزم کونهو بعد العقد ملک المالک و المشتری من فی آن واحد. بنابراین لازم میاد که مبی در روز بعد از عقد تا روز اجازه ملک برای دو نفر باشد. فی آن واحد یعنی کلش تا زمان اجازه. فیلزم اما بطلان عقد فضولی مطلقا او بطلان قول بالکشف فلخت ساسه هازل ایراد به ما نحن فیه ای من با اشیاء انسان ملکه. فهم قلت اگر اینجوری بگید، بگید این اختصاصی ندارد به ما نحن فیه، یعنی به این عقد فضولی من با اشیاء انسان ملکه، قلنا یکفی فی اجازه الملک المالک ظاهرا. برای اینکه اجازه درست بشه یک مالکیت ظاهری لازمه. و هو الحاصل من استصحاب ملک السابق که اون استصحاب، استصحاب میگه ملکیت ظاهری. لأنها فی الحقیقه رفع الید و اسقاط بالحق، خاطر اینکه این اجازه در حقیقت یه جور رفع یده، یه جور اسقاط حقه. ولو یکفی الملک الصوری فی العقد الثانی، اما در من با اشی انسوم ملکه یک ملکیت سوری به درد نمیخوره، یک ملکیت استصحابی ما نداریم، باید ملکیت واقعا اتفاق بیفته، عقد واقعی اجازه نیست. نظام مرحوم توستری یا اینو ما با اونجا نباید مقایسه کنیم. در اینجا از شنبه تا دوشنبه واقعا دوچار دو مالکی هستیم، دوچار دو تا مالک واقعی هستیم، اما در عقدهای فزودی دیگر ما دوچار دوتا مالک واقعی نیستیم. یه مالک اون واقعیه، یه مالک اون مالک استصحابیه، یه مالک اون مالک ظاهریه. خب پس توستری محقق رضوان الله علیه اشکال رو تقویت کرد، گفت اشکال جدیه. به عبارت دیگر با این بیان قلت و این قلت و فهن قلت نمیخواست فقط یک این قلت و قلتی مطرح کنه، میخواست اشکال روشن‌تر بشه. میگه آقا از روز شنبه تا دوشنبه در ما نحن و فی در منبع اشی انسان مملکه دو تا مالک واقعی داریم. مالک واقعی اول کیه؟ مالک اصلیه که از روز شنبه تا دوشنبه هر روز مالکه، میاد یک عقد انجام میده با ملکیت خودش، میاد میفروشه به واسطه. نفر دوم هم که ملکیت واقعیه دارد در اینجا، نه ملکیت ظاهری استصحابی، نفر دوم اون مشتری اصلی است. او هم از روز دوشنبه تا آخر عمرش، طبق نظریه که ببخشید، اون هم از روز شنبه تا دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه و کذا به بعد، با نظریه کشف روشن شده که واقعا مالک بوده. پس مالکیت واقعی اینه مالکیت ظاهری هم در مالک اصلی وجود داره تا روز دوشنبه ادامه داره، هم در مشتری آخر مشتری اصلی وجود داره. خب قلنا، حالا میگه اقول، مرحوم شیخ میگه و اما جواب ما به این آقای توستری چیه؟ جواب ما به آقای توستری اینه که آقای توستری شما همون ادعایی رو که در اشکال سومت مطرح کردی اینجام داری مطرح میکنی، این اشکال جدیدی نیست. اقول قد عرفت که ان القائل بالصحه ملتزم بكون الاثر المترتب على العقد الاول بعد اجازه العاقد لا هو تملك المشتري له من حين ملك العقد لا من حين العقد. بابا جواب ما به شما همون جوابی که در اشکال سوم دادیم آقای توستری عزیز، آقای محقق توستری، ما به شما در اونجا گفتیم ما برای مشتری فضولی در من با اشی انسان مملکه قائل نیستیم که از شنبه مالکیت وجود میاد، از دوشنبه مالکیت وجود میاد. لذا مالکیت واقعی تا دوشنبه مالک اصلیه، مالکیت واقعی مشتری اصلیم، مشتری نهاییم، از روز دوشنبه تازه به وسیله نظری کشف شروع میشه. بنابراین هیچ دو مالکی نداریم. اقول قد عرفت که ان القائل بالصحه، شما دانستید که من قائل به صحت ملتزمم به این که اثر مترتب بر عقد اول بعد از اجازه عاقد در روز چهارشنبه لهو این است که تملک کند مشتری اون مال را من حین ملک العاقد، من حین دوشنبه لا من حین اصل عقد اول. بنابراین ما از حین عقد اصلی عقد اول فضولی در شنبه تا عقد دوم بین واسطه و مالک اصلی در این زمان یه مالک واقعی داریم، مشتری هنوز مالک نشده. خب و حین اذن فتوقف و اجازت العاقد الاول، یعنی واسطه رو میگه، علا صحت عقد ثانی مسلمون و توقف صحت عقد ثانی را بقا و ملک علا ملک مالک الاصلی را زمان عقد مسلمون. بنابراین ما اینو قبول داریم که اجازه عقد اول در روز چهارشنبه متوقف است بر صحت عقد ثانی، اینو مسلم میدونیم. و
و توقف صحت عقد ثانی در بقاء ملک مالک اصلی تا روز دوشنبه رو هم مسلم میدونیم. فقوله صحت الاول تستلزم کون المالک کون المال ملکن للمالک مشتری و فی زمان واحد، ولی اینو ممنوع میدونیم. اما اینکه صحت عقد اول مستلزم این باشد که مال هم ملک مشتری شده باشد از روز عقد و هم مال مالک مانده باشد، اینو قبول نداریم. بل صحته تستلزم خروج العین عن ملکیت المالک الاصلی. بلکه صحت عقد اول مستلزم اینه که خارج شده باشه از ملکیت مالک اصلیش، مالکی واقعا مالک است. نعم انما یلزم ما ذکره من المحال اذا دوی وجوب و کون الاجازته کاشفتن عن الملک حین العقد. بله یه چیز شما میشه بگید، اونم اینه که اگر شما واقعا ادعا کنید که اجازه حتی در این منبعش انسان ملکه کشف از این میکند که مالکیت از حین عقد منتقل شده به مشتری، بله ولیکن هازا امرون تقدم دعواه فی الوجه الثالث و تقدم من، حالا که اینو ما اونجا بحث کردیم شما ادعا کردید ما هم من کردیم، فلا وجه لعادته به تقریر آخر دیگه شما نباید اینجا با یک بحث دیگه دوباره همون کما لایق با نعم. نعم یک مطلب میمونه، اونم انقلتیه که محقق تستری در همین صفحه قبل مطرح کرد درباره مطلق عقود فضولی. ایشون فرمود در مطلق عقود فضولی یک اشکال وجود داره، اونم اینه که در مطلق عقود فضولی ما یک در مطلق عقود فضولی ما یک عقد فضولی داریم در عقود فضولی غیر از من با شیعن رو ملکه عقود فضولی معمولی. اونجا چه انگلتی میگفت؟ انگلتی میگفت که آقا شما از طرفی روز چهارشنبه به مالک میگید بیا اجازه بده من سیب باقم و پسرم فروخته روز چهارشنبه میرم اجازه بدم. خب وقتی من میگید بیا اجازه بده معناش اینه که تا چهارشنبه من مالکم که اجازه میدم. از طرفی هم میگید این اجازه باعث میشه که ملک کشف بشه که ملک از روز شنبه منتقل شده به اون آقای مشتری. خب از طرفی مالک سیب میاد اجازه میده معلومه که مالک اوه، از طرفی همین اجازه میخواد کشف کنه که از لحظه اول عقد مالک ما نبودیم یکی دیگه بوده. خب جوابی که خود محقق تستری داد که آقا اون مالکیتی که مالک هنوز داره یک مالکیت استصحابیه، این مالکیت ظاهریه به هیچ دردی هم نمیخوره الا اجازه به درد این که باهاش رد کنه یا اجازه بده. مرحوم شیخ میگه ولی ایشون این انقلت مطرح کرده این جواب هم داده، ولی من نمیفهمم این حرف یعنی چی. ببینید میگه نه یبقا فی المقام الاشکال الوارد فی مطلق الفضولی علی القول بالکشف و هو این بود که کون الملک حال الاجازه للمجیز للمشتری. من ملک در زمان اجازه مال مالک است چون مالک داره اجازه میده، مال مشتری است کشف اینو میگه، کشف میگه دو سه روزه که ملکت رو در اومده. و هازا اشکال آخر، اینم اشکال غیر از خود اشکال انقلت سومه که تعرض الاندفاعی اخیراً ایشون همین تازگی ها صفحه قبل بهش جواب داد، غیر الاشکال لذ استنتج همون مقدمات المذکوره و هو لزوم کونه مثل مالک الاصلی ول مشتری. این غیر از اون اشکالیه که خودش اونجا گفت و مغایرتش هم همونجا معلوم بود. مرحوم شیخ میگه بله این اشکال اون اشکال نیست، ولی ما اگر این اشکال عام رو به اون اشکال خاص ضمیمه کنیم لازم میاد سه تا مالک در اینجا داشته باشیم. خوب گوش کنید من سه تا مالک رو چجور توضیح میدم، دقت کنید، دقت دقت. روز شنبه تا دوشنبه ملک در ملکیت مالک اصلی است. از کجا اینو میگیم؟ از اینکه میتواند دوشنبه به واسطه بفروشتش. دقت کنید من داستانمون رو یه بار دیگه بگم. من یه اسب دارم، همسایه‌مون اومده اسب منو نه برای من، برای خودش فروخته به زید. من و همسایه و زید. وقت دوشنبه اومده من گفته اسب تو میفروشی به من؟ گفتم آره. دوشنبه اسب فروختم به همسایه‌مون. همسایه‌مون چهارشنبه رفته عقد شنبه خودش رو اجازه داده. حالا داستان سر این شنبه تو دوشنبه است. دقت کنید این شنبه تو دوشنبه اسب به یک اعتبار در ملکیت کی بوده؟ ملکیت من بوده، مالک قبلی اصلی قدیمی. چه اعتباری از کجا معلومه؟ از این که من دوشنبه تونستم بفروشمش به همسایه‌مون. همسایه‌مون دوشنبه از من خرید رفت اجازه بده. خب این چی؟ این مالکیت من تو دوشنبه. از طرف دیگه بعدن به وسیله کشف ثابت میشه که منهین العقد مبین ملکیت مشتری در اومده بوده، پس شنبه تو دوشنبه مال اون آقای مشتری هم هست. از طرف سومی اگر شنبه تو دوشنبه، اگر منهین عقد مبی به مالکیت مشتری در آمده باشد، بایدم از مالکیت کی خارج شده باشه؟ بایدم از مالکیت همون آقای روز شنبه خارج شده باشد. و از اونجا معلوم میشه که پس آقای روز شنبه، آقای هم یعنی واسطه هم، این همسایه ما هم از روز شنبه مالک اصل بوده که اصل از ملکیت او به ملکیت مشتری رفته. پس ما همزمان شنبه در روز شنبه سه تا مالک داشتیم. در روز شنبه مالک اصلی یعنی من مالک اصلم بودم، واسطه‌ام مالک بوده که از ملک او رفته به ملک مشتری، مشتری هم که همون موقع مالک شده. ببین نه یلزم من زم این اشکال عام به اشکالی که در واقع وجود داشت ما بهش جواب دادیم. علل قول بالکشف منهین عقد، علل قول بالکشف منهین عقد، اجتماع ملاک ثلاثه علی ملک واحد قبل از عقد ثانی. چرا؟ یک، به وجوب التزام مالکیت مالک الاصلی حتی یصح العقد ثانی. اولا بود قبول کنیم که عقد مالک اصلی یعنی منی که صاحب اصلی اصل بودم مالکیت هم وجود داشته تا عقد ثانی درست بشه، وگرنه اگه من مالکیت نداشته باشم دوشنبه چجوری میخوام بفروشم به همسایه‌ام؟ و مالکیت مشتری لهو لان اجازه تکشف انسانه، مالکیت مشتری هم قبول کنیم که اجازه اینجوریه. و مالکیت العاقد لهو یعنی فضولی واسطه، لان ملک المشتری لابد ان یکون ملکه، خاطر این که ملکیت مشتری از ملکیت ایشون عبور میکنه و ملکیت مشتری میرسه دیگه. و لا لم ینفع اجازته فی ملکه منهین العقد، لان اجازت غیر المالک لا یخرج ملکه غیر ان غیره الی غیره. وگرنه اگر ما قائل به این نشیم که از ملک این آقای واسطه خارج شده، ایشون که نمیتونه اجازه بده که از ملک دیگران خارج بشه، هر کس اجازه میده که از ملک خودش خارج بشه. سمه چی میگه؟ پس مرحوم شیخ در واقع میگه که این نکته که آخری که گفت چی بود؟ نکته آخری این بود که اگر ما بخوایم در منبعش چه انسام ملکه قبول کنیم که منهین العقد کشف وجود داره، نه دو مالک که سه مالک در حین واحد باید داشته باشیم. رضا بهترین راه اینه که ما اصلا قبول نکنیم که کشفیت منهین العقده. در منبع شیء انسام ملکه کشفیت از همون اول نیست. ثم ان ما اجاب به این اشکال الوارثی مستقل فضولی لا یسمن ولا یغنی. اما اون انقلت رو ایشون یه جوابی داد، گفت ملکیت ظاهری و ملکیت واقعی، اونی که برای مطلق فضولی بودا. مرحبوش احمدی بولا اونم من اصلا نمیفهمم یعنی چی. اشکال این بود که آقا در همه فضولی ها این ایراد وجود داره به یه نحوی. چرا؟ چون در هر فضولی مالک وقتی میاد اجازه میده، یعنی که مالک هست که اجازه میده، از طرفی هم اجازه کش میکنه که آقا مالک نبوده. این تناقضه. در واقع نظریه کشف یک اشکال با خودش داره. جواب توستری رضوان الله علیه این بود که نه، مالکیت مجیز مالکیت سوری ظاهری استصحابیه، اما مالکیت اون آقای مشتری مالکیت واقعیه. ببینید شون میگه سم ما عجابه که بگیم آقا یکیش مالکیت سوری ظاهری واقعیه یکی دیگهش واقعیه. این لا یعنی ولا یسنه. چرا؟ لأن اجازه ازا وقت فاین کشفتن مالکیت مشتری قبلها کشفتن ما یبتلها لأن اجازه لا تکنه الا من المالک الواقعی و المالک ظاهری نما یجی رزه تو ازا لمیان کشف کنه غیر ایمانه که این اجازه و لذا لو تبین فی مقام آخر کنه مجز غیر المالک لم تن فاجزه تو لأن المالکیه من شرابت الواقعیه دون العلمیه. خب میگه چرا؟ به خاطر این که اجازه باید از مالک واقعی باشد. مالک ظاهری یعنی چی؟ و مالک ظاهری اجازهش زمانی مفید است که لمیان کشف کن غیره این مالک نهینا اجازه معلوم نشده باشد مالک دیگر داریم. ولذا اگر تبین فی مقام آخر که این معجز مالک نبوده، اجازهش اصلا مؤثر نیست. لأن المالکیت من شرایط واقعیت این علمیه، اصلا بحث ظاهر و اینا نیست. مالکیت و اجازه و تصرفات یک شرایط واقعی هست. ثم مذکره فی الفرق بین الاجازه و عقد ثانی من کفایت الملک السوری فی الاول دون الثانی تحکم سر. این دیگه انشالله بمونه برای جلسه آینده. الحمدلله.